بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چالش‌های جدی ما از روز اولی که در این عالم خودمون رو کم و بیش شناختیم، مخصوصا وقتی در معرض آموزه‌های اخلاقی دینی قرار می‌گیریم تا روزی که بمیریم، مسئله رابطه ما با دنیاست. یعنی واقعا قبل از اینکه هر بحث دیگری بخواد برای ما چالش بشه، اینکه بالاخره این دنیا رو چیکارش کنیم. هرچی دلمون میخواد یا هرچی که دنیا در اختیار ما میذاره رو بریم آزاد استفاده کنیم، خودمون رو کامل در اختیار دنیا و لذتاش بذاریم، با دنیا قهر کنیم، با دنیا بجنگیم، یه کمیشو استفاده کنیم، بقیهشو بریزیم دور. یه بازی شده مسئله انسان با دنیا. بالاخره این دنیا، دنیا که میگن تو این کتابای آسمانی چی رو دارن میگن؟ همین کوه و ابر و دریا و رودخونه و درخت و اینهاست؟ یعنی اینا بدن؟ یا نه، منظور مال و ثروت و مقام و جمال و شهرت و اینهاست؟ چیه این دنیا؟ در نهج البلاغه شریف ما دو برخورد با دنیا رو از امام علی علیه السلام شاهدیم. یه برخوردی که حجم بیشتری از فرمایشات امام علی در مورد دنیا رو به خودش اختصاص داده، برحذر داشتن انسان از دنیا، توهین به دنیا، تحقیر به دنیا و امثال این. اما گاهی هم امیرالمومنین علیه السلام چنان از دنیا تمجید میکنه، اگر کسی با دقت نهج البلاغه نخونه خیال میکنه العیاذ بالله حضرت تناقض فرموده. اما اینجوری نیست. مثلا براتون دو سه نمونه بگم اول که ببینید شما هم ذهنتون به سمت تناقض میره یا نه. مثلا حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که دنیا مثل مار سمیه، مثل دنیا کمثل الحیه، مثال دنیا مثل یک مار سمیه، لین مسها، یک پوست لطیفی داره، آدم دوست داره دست بکشه، و قاتل سمها، اما یک سمی در درون داره که در جا میکشه. جاهل فریب این پوست لین و نرم رو میخوره، نزدیک دنیا میشه. به محضی که نزدیک میشه، دنیا نیششو در او فرو میکنه و میکشه. اما عاقل حواسش همیشه به اون سم ماره، لذا نزدیک این دنیا نمیشه و سالم میمونه. این یه جور تعریف از دنیاست. یا مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه میفهمند دنیا آخرت دو قطب مخالف همن. هر کی به سمت دنیا نزدیک میشه به همون مقدار از آخرت فاصله میگیره. هر کی به سمت آخرت نزدیک میشه به همون مقدار از دنیا فاصله میگیره. بعد تشبیه میکنن دنیا و آخرت رو به دو هوو، یعنی دو تا همسر یه مرد. میگن دنیا و آخرت ورتان، اینا هووی هم دیگن، یعنی چشم ندارن هم دیگر رو ببینن. خب این هم یه تعریف. امیرالمؤمنین علیه السلام خودشون درباره دنیا اینگونه نسبت به خودشون صحبت میکنن. مثلا میفرمایند به خدا قسم دنیای شما در نظر من علی از استخوان خوکی که در دست بیمار جزامی باشه پستر. یا جای دیگه میفرمایند دنیا در نظر من علی از آب بینی بز بی ارزش تر. اینا رو دیدید؟ جمعی از این عبارات داریم که تحقیر دنیا و بدگویی نسبت به دنیاست. اما همین امیرالمؤمنین علیه السلام دیدن یه آدمی از رو لقلقی زبان داره مذمت دنیا میکنه، دنیا رو سرزنش میکنه. حضرت ناراحت شدن، فهمیدن چی داری میگی؟ تو دنیا به خودت ظلم کردی یا دنیا به تو ظلم کرد؟ دنیا کی به تو ظلم کرد؟ بلکه دنیا خیلی به تو خدمت کرد. با قبر پدران و اجدادت به تو هی درس داد فلانی، تو هم یه روز میمیری، برو حواست جمع کن. تو حالا تو عمرت بالا سر هیچ مریضی نبردت دنیا، میبینی حالش بده، هرچی دارو میدی نه تنها اثر نمیکنه، اتفاقا برعکس شده، سردی میدی گرمی میزنه، گرمی میدی سردی میزنه، معلومه دیگه نمیخواد خوب بشه. نبودی بالا سر همچین مریضی که دیگه همه طبیبان و حکیمان مایوس شدن، گفتن دی عرق سرد مرگ رو پیشونیشه، میمیره. بعد با چشم خودت ندیدی، ترس وجودش رو میگرفت، التماس میکرد به اطرافیانش یه کاری برش بکنن. کم کم روح از پاش همینجوری اومد بالا، اومد بالا، زبونش از کار افتاد. اینا تو نهج البلاغه است. زبونش از کار افتاد در حالی که چشم و گوشش کار میکرد. میدی زن و بچه اطرافیانش دارن شیون میکنن، نمیتونه صرف بزن. کم 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 گوشش هم از کار افتاد، کم کم چشمش هم از کار افتاد، جونش رفت بیرون. تو مگه بالا سر این مریضا نبودی؟ دنیا با اینا به تو درس داد، گفت قبل اینکه به جایی برسی که عجلت برسه که دیگه داروی هیچ طبیبی رو تو اثر نکنه، شیون دختر و بچه و پسر و زن و غیره تو برای تو فایده نداشته باشه، ای که دستت میرسد کاری بکن، خودت برو کار کن. چرا دنیا رو مذمت میکنی؟ دنیا به تو چه بدی کرده؟ تو خودت تو دنیا به خودت بدی کردی. بعد شروع کردن گفتن حالا میدونی خیلی ها تو این دنیا به همه جا رسیدن، از دنیا مت جر و اولیاء الله، همین دنیاست که توش اولیاء خدا با خدا تجارت میکنن، همین جاست که سجده های طولانی دارن، همین جاست که بهشت رو میخرن، با همین دنیاست که کجا میرسن. خب اون نگاه چیه؟ این نگاه چیه؟ بالاخره دنیا استخوان خوکیست در دست جزامی؟ بالاخره دنیا آب بینی بزه بلکه کمتر؟ یا دنیا متجر اولیاء الله؟ قصه در مسئله دنیا بستگی داره به نوع نگرش و قلب ما و رابطش با امکانات این عالم. به هیچ وجه، به هیچ وجه دنیا به معنای امکانات، زینتها، نعمتها مذمت نمیشه. خدا خداوند متعال در قرآن کریم در مقابل بعضی نگرشهای صوفیانه جاهلانه قرش میکنه و میفهمد قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. پیغمبر برو جار بزن، بگو ببینم کی جرأت کرده از پیش خودش رزقی که خدا برای مردم حلال کرده، زینتایی که خدا تو دل زمین در آورده رو حرام میکنه به دیگران که استفاده نکنی. به چه حقی؟ خدا اینا رو حلال کرده، مؤمن استفاده کنه. درست شد؟ پس خود این نعمتهای دنیا به شرطی که از راه حلال به دست بیان و در مسیر درست مصرف بشن که اصلا دنیا نیستن. اینا نعمتهای خداست. اینا لطف خداست. اینا کادوهای خداست که به محبوب خودش که انسان بخشیده. اما اون چه که سخت میکنه کارو و دنیای واقعی رو درست میکنه هوای دل ماست، خواسته دل ماست. اگر ما دنیا به معنای امکانات رو داشته باشیم اما از این امکانات برای رشد واقعی خودمون و دیگران استفاده کنیم، همینجا آخرت، همینجا بهشت. اما اگر نداشته باشیم، عبادت ما هم جهنمه، عبادت ما هم دنیاست. رفته اعتکاف اومده دیگه ولکن نیست، جار میزنه به همه، خواد هی بفهمونی که آره ما تو اعتکاف چه عبادتی کردیم چه حالی که. رفته حج کربلا زیارت اومده، کوچه رو پر کرده دیگه، سر صدا که بگه امام بله. خب این عبادتش دنیاست، در حالی که انسان زاهد دنیاش هم آخرت. پس مسئله اینه که انسان از دلش باید ببینه کشش داره به اون چه که در بیرون از خودش وجود داره و میخواد به هر قیمتی داشته باشه. این میشه دنیا. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره متقین در خطبه 193 میفرماید ارادت هم دنیا فلم یریدوها. دنیا با تمام وجودش اینا رو میخواست ولی اینا دنیا رو نمیخواستن. یعنی چی؟ یعنی همیشه گدا و فقیر و چرک و چیلی زندگی میکردن؟ نه، اون دلبستگیه رو ازشون میخواست و اینا دل به دنیا ندادن. در نهج البلاغه تو حکمت ها امیرالمؤمنین علیه السلام میفهمن بندگان خدا دو دستن. یه عده‌ای خودشون رو آزاد کردن، دنیا رو فروختن، خودشون رو برای آخرت آزاد کردن. اما یه عده آخرت رو به دنیا فروختن و اسیر دنیا شدن. خلاصه این که اون دلبستگی و وابستگی که بین قلب من به امکانات دنیا، اعم از مادیات و مقام و شهرت بسته میشه، در بزنگاه دوراهی تکلیف و دلبستگی به این مادیات دنیا نتونم تکلیفم انجام بدم، اون دنیاست. لذا در مقابل دنیا دوستی در فرهنگ دینی ما واژه زهد است. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خیلی صریح و شفاف می‌فرماید من حقیقت معنای زهد را بین دو عبارت قرآن پیدا کردم. لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. دنیا رو بهش دل نبستن و زاهدان زندگی کردن یعنی اگر چیزی از این دنیا دستت رفت افسرده نشی و چیزی هم از دنیا بهت رسید سرمست نشی. همین داشته باش، جوری دل نبند که اگر ازت گرفتن خودتو بکشی و اگر بهت از دنیا چیزی دادن خدا رو بنده نباشی. این میشه زهد. پس اهل تقوا چی کار میکنن؟ اهل تقوا عزت در نهج القرآن فرمود اولیاء خدا در دنیا در بهترین خانه ها زندگی میکنن، بهترین لباس ها رو میپوشن، بهترین خوراک ها رو دارن، اما دل به این دنیا نبستن. از حلال خدا خوب استفاده میکنن، خوبم در راه خدا خرجش میکنن، هیچ اشکالی نداره. یکی از بسیجی های امام علی علیه السلام بعد از جنگ صفین حضرت رو دعوت کردن خونه شون برای مهمونی. این آقای عزیز نه فرمانده بود، نه استاندار بود، نه وکیل بود، نه قاضی بود، نه مرجع تقلید، یه آدم عادی بود که حکم جهاد داده بودن به همه واجب بود بره، اینم یه کاسبی بود پاشد رفت جبهه. جنگ که تموم شد برگشتن امامش رو دعوت کرد مهمونی. حضرت اون شرایط که خب هنوز خیلی از مردم به خاطر ظلم‌های حکومت قبلی فقیر و گرفتار بودن، وارد خانه این عزیز که شد دید چه خونه درندشتی داره. این در خطبه 209 نهج البلاغه است. خونه وسیع. حضرت فرمودن که فلانی تو دنیا با این خونه به این بزرگی میخوای چیکار کنی در حالی که در آخرت خیلی بیشتر بهش احتیاج داری؟ یعنی گفتن برو بفروشی آپارتمان 40 متری بخر. نه خیر، فقط خواستن یه تلنگری به آخرتش بزنن. بلافاصله فرمودن البته اگر بخوای میتونی با همین خونه وسیع به آخرت هم برسی. طرف خیلی براش جالب بود. امام نگفت چرا تو خونه بزرگ داری؟ دنیا طلب، گرفتار مادیات. فرمود نه، خونه بزرگ که نوش جونت، بیا بهت یاد بدم چجوری با خونه بزرگ آخرت تو بسازی. چجوری؟ حضرت فرمود کاری نداره، در این خونه وسیع مهمونی را بنداز، صله رحم برقرار کن، حقوق مادی شرعیشو بپرداز، آنگاه تو میتوانی با همین خانه وسیع به آخرت هم برسی. از این نگاه مترقی امیرالمومنین علیه السلام اینقدر شگفت زده شد که به قول ما یکم رو پیدا کرد و حضرت گفت آقا من از دست برادرم شکایت دارم به شما. آقا فهمدن چیکار کرده مگه؟ فرمود یه عبا انداخته رو دوشش، کار کاسبی و زن بچه رو ول کرده، صبح تا شب عبادت میکنه. امیرالمومنین اینقدر ناراحت شد از این خبر، فرمود همین الان بیاریدش. این آقای به خیال خودش زاهد رو برداشتن آورد. حضرت نگذاشت به سلام علیک برسه. تا اومد بلند بلند فرمودند یا ادی نفسه، ای دشمنک حقیر خیشتن، در تیررس شیطان قرار گرفتی، چرا به زن و بچت رحم نمی کنی؟ تو خیال کردی که خدا نعمتاشو حلال کرده ولی دوست نداره تو استفاده کنی؟ تو در نزد خدا خیلی حقیرتر از این که بخواد با تو اینجوری رفتار کن. این بیچاره که زهد و غلط فهمیده بود گفتش که یا امیرالمومنین اگر روش من غلطه شما که از ما بدتر زندگی میکنیم، شما با اون لباس خشن و اون غذای جشب زندگی میکنیم، ما که تازه اونجور هم نیستیم. فکر کرد حضرت حرفش رو تایید میکنن. حضرت دوباره ناراحت شدن، فهمودن وای حکر، وای به این فهمت از دین، تو خودتو با من مقایسه میکنی؟ در حالی که خداوند بر حاکمان و کارگزاران حکومت اسلامی واجب کرده است ان الله فرض علی ائمه العد که چیکار کنن، اگر نمیتونن همه مردم رو مرفه کنن باید در دوران مسئولیتشون در حد مردم ضعیف زندگی کنن، ولو از حلال دنیا دارن اما باید مثل فقرا زندگی کنن. چرا؟ لکی لا یتبیق الفقیر لفقره، تا فقیر به خاطر فقرش و دیدن این فاصله طبقاتی بین خودش و مسئولین طغیان نکنه، دچار بغی نشه. تو چه ربطی به من داری؟ من حاکم جامعه هستم، من فقیر نیستم، اما چون تو جامعه من فقرایی هستن، من تا روزی که همه اینا رو برخوردار نکنم خودم از همه ضعیف‌تر زندگی میکنم. ولی تو چی؟ تو مگه مسئولی تو این کشور؟ تو یه آدم عادی هستی. برو از حلال دنیا خوب به دست بیار، از حلال دنیا خوب لذت ببر، بندگی و عبادت هم بکن. ببین چه نگاه قشنگی. خب پس اگر دنیا دنبال اهل تقواست به چه معنی است؟ میخواد یه جوری اینا رو دلبسته کن. و اگر فرمود اهل تقوا دنبال دنیا نمیرن، یعنی حواسشون هست در این حالی که از دنیا استفاده میکنن وابستش نشن، در این حالی که به مقامات بسیار عالی سیاسی میرسن دلبسته این صندلی و میز و تاج و تخت نباشن، خدمت کنن، استفاده کنن. شهید رجایی من بعید میدونم در نامه اعمالش تو قیامت بعد از خود واقعه شهادت هیچ دوره عمرش اجر و ثوابش بیشتر از اون یک ماه ریاست جمهوریش باشه، چون مقام خیلی بلندی داشت، با این مقام تونست خدمات خیلی ماندگاری انجام بده. امور تربیتی از زحمات شهید رجاییه و خیلی کارهای دیگه. خب شهید رجایی مدت کمی رئیس جمهور بوده، قبلش هم نخست وزیر بوده، قبلش هم وزیر آموزش پرورش با خب شهید با هنر غیره. همین مدت کوتاه مسئولیتش بیشترین بار و توشه آخرت رو جمع کرد. چرا؟ چون مقام بزرگ برای انسان صالح فرصت خدمت بزرگتره و خدمت بزرگتر جلب ثواب بیشتر میکنه. بنابراین با دنیا قهر نکنید، ولی با دنیا طلبی قهر بکنید. تلاش بکنیم این نگاه های غلط صوفیانه را از زندگی خودمون و جامعهمون پاک کنیم، و الا ما به بهانه اخ و اف بودن دنیا به آباد کردن دنیا نمی پردازیم، صنعت و اقتصاد و تجارت می افته دست کفار، بعد مسلمان ها رو می گیرن زیر دستشون به بردگی، و بردگی اونها منجر میشه ما دینمونم از دست بدیم، چون به ما منافعی نمی دن مگر اینکه دست از ارزش هام برداریم. خب این آیا دینداریه؟ مگه خداوند در سوره مبارکه نساء نفرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا؟ خدا ابدا راضی نیست سر سوزنی راه سلطه به نفع کافر علیه مؤمن درست بشه. مگه علمای بزرگ ما هزار سال نیست از همین آیه قاعده نفی سبیل رو در آوردن؟ یعنی تو حق نداری اقتصاد ضعیفی داشته باشی تا کفار بر تو و مملکتت و از طریق این به دین و ارزش‌های شما سلطه پیدا کن. تو اینقدر باید قوی بشی که تویی که ارزشاتو به اون حاکم و دیکته می‌کنی، نه اون به تو. انشاءالله خدا متعال این فهم درست از دنیا، این فهم درست از دنیا گریزی و این فهم درست از دنیا طلبی رو به ما عنایت کنه و توفیق بده دنیا رو آباد کنیم ولی دل به دنیا نبندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.